بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب حج، جلسه 25، صفحه 478. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. رسیدیم در بحث مناسک حج به بحث وقوف در مزدلفه. میفرمایند که بعد افاضه الحج من عرفات، نخواهید مزدلفه وادیه، یعنی یه دره‌ایه، بعد از اینکه صحرای عرفات تمام میشه یه دره‌ای وجود داره بین منا و بین عرفات، چند کیلومتری طولشه، و در این وادی که خب بالاخره اطرافش هم کوهی و کفش هم یه دشتیه که غالبا هم مردم میرن روی کوها و سنگ جمع میکنن، که سنگ ها رو میگن شما باید از ما خدمت شما از حرم جمع بکنی، چون سنگ ها رو باید از حرم جمع بکنی، باید از داخل حرم باشه، عرفات خارج از محدوده حرمه، لذا نمیشه از عرفات سنگ جمع کرد. لذا از اون طرف هم صبح هم که توی منای هم که خب دشت سنگ پیدا نمیشه سخت، بهترین راهیه که وقتی میرسن به مشعر بیکارم هستن تا صبح خوابشون هم نبره، همون یکی دو ساعت ذکر خداوند متعال میگن و کیسه ها رو برمیدارن میرن از این کوها سنگ جمع میکنن دیگه. حالا سنگ های متعارفی که بشه، یه کسی بخواد سنگ یک کیلوی جمع بکنه ریگ باید صدق بکنه که خب نمیتونه 40 تا 50 تا سنگ به خودش ببره دیگه. اونجا سنگ هم هست، ظاهرا همین سنگایی هم که موقع احرام میزنن اینا رو بعد وقتا کامیون میکنن دوباره میان اونجا میریزن و این منافاتی با بکر بودن سنگ نداره، به خاطری که وقتی اینا میان سنگا رو جمع میکنن دوباره ریگا رو اونجا میریزن، به مرور چون اگه قرار بشه با این جمعیتی که میرن به مرور زمانی کوها پایین میاد دیگه، هیئتش میرن و سنگا رو برمیدارن و میشکنن، کوها کم میشه دیگه، میشه مثل همین صفا و مروه. ولی خب نکته ای که دوباره ظاهرا میان بعد سنگا رو میریزن دوباره اینا پخش میشه دیگه. شما کامیون هم که بریزی یک سال که بگذره رفت آمده پخش میشه، اونها کم کم باد و بارون اینا رو پخش میکنه، دوباره جزء سنگای منطقه میشه عرفاً، لذا اشکالی هم نداره. خب افراد میرن اونجا تا وقتی سنگاشون رو جمع میکنن، تو اونجا حد بین منا و صحرای عرض کنم خدمت شما مشعر، اونجا چیه؟ یه وادیه، اسمش میذارم وادی محسر، یه مسیلیه در واقع، راهیه که آبایی که از اون کوه میاد از همونجا میرفته وقتی سیل میاد بهش میگن وادی محسر، که اونجا در واقع مرزه، میرن همونجا وامیستن، چند دقیقه قبل از اذان طلوع نماز صبح هم همونجا میخونن، اون مقداری که واجبه باید بین اذان صبح تا طلوع آفتاب در همونجا باشن، آفتاب که طلوع کرد افرادی که ذوی الاعذار نیستن به طور معمول از اونجا راه میافتن میرن سمت منا. حالا بعد اعمال منا رو میگیم، وارد سرزمین منا که شدن میرن تو چادرهاشون یه استراحتی میکنن، قبل از ظهر باید برن رمی جمره بکنن، میرن رمی جمره رو میکنن، بعد برمیگردن یک گوسفند رو قربانی میکنن، بعدم حلق میکنن، از محرمات احرام خارج میشن، ولی از اعمالشون باقی مونده، روز بعد و روز بعدش هم باید رمی رو انجام بدن، رمی رو دارن که حالا بعد توضیحاتش خواهد آمد. ولی فعلا بحث ما در وقوف در مزدلفه است. عرض کردیم که در عرفات نماز مغرب عشا رو که خوندن، حالا اونجا چون مردم عجله بیشتری هم داشتن غالبا اینجوری بوده که تو عرفات پیغمبر نماز مغرب عشا رو به یک اذان و پشت سر هم بدون فاصله میخوندن، قدما و حتی اهل سنت و قدمایی که میگفتن نماز با فاصله باید خونده بشه یا حداقل احتیاط داشتن، یکی از موارد جواز جمع بین نمازها در بحث اصل خدمت شما عرفاته که در نماز مغرب عشا رو با همدیگه به یک اذان و با دو اقامه میخوندن، سریع راه میافتادن میرفتن که مردم برن جمع کنن به کاراشون برسن. خب میرن تو صحرا، عرض کردم مقدار واجبش هم همینه و غالبا هم الان دیگه اگه پیاده انسان راه بره که خب راهی نیست، دو ساعت راه میره میرسه، ولی وقتی با ماشین میخواد یه همین دو ساعت رو بپیماید، بستگی داره به جاده و راه و ترافیک. خیلی وقتا گفتم سالها شده این ترافیک باعث شده که بعضی از حاجی ها به مشعر نرسن، بعد طلوع آفتاب برسن، و بعضی ها حتی جوری شده که یک سال 1500 نفر نرسیدن. خب حالا نمیشم که شما تو اون شلوغی جمعیت گم میشن، بلا برشون میگه آقا پاشین از ماشین بیاد بیاید پایید، راهی هم نیست، 5 کیلومتر مونده، ولی همین موقع میبینی ماشینا قفل شده واسطه. ولی اگر به طور معمول بود افراد از ماشین، اگه خود آدم باشه از ماشین پیاده میشه پا میشه میره دیگه، کارش انجام میده. مخصوصا که الان دیگه خوبی داره کسی باربونه هم نداره دیگه تو ایام حج، هر کسی یک کیف و دو سه تا لوازم احرام دیگه، همه چیز رو تو هتل گذاشتن. قدیم هر کسی وسایلش غالبا خیلی با خودشون بود دیگه، خودش باز یه مشکلی بود، ولی الان که دیگه هم نیست. خب بعد افاضه الحاج من عرفات که یعنی اذان مغرب روز نهم رو گفتن، یلزم الحضور قبل طلوع الشمس الیوم العاشر فی المزدلفه و یلبس حتی طلوعها، از قبل از فجر تا زمان طلوع آفتاب این فاصله یه ساعت و نیم تا یه ساعت و 5-6 دقیقه بر اساس سالهای مختلف فرق میکنه، اینو باید چیکار بکنه؟ در همونجا بگذرونه. و المشهور فی البدایه طلوع الفجر، مشهور میگن ابتداش طلوع فجره، بل قیل به وجوب المبیت ایزن، بعضی ها میگن باید صدق مبیت هم بکنه، یه بخشی از شب رو هم اونجا بیتوته کنه، یعنی یه جوری بیاد که یک ساعت اونجا باشه. و هوور رکنه ببخشید، و رکنه هوول مسما، چه مقدارش رکنه که اگر انجامش ندی عمدن حج باطله؟ هوول مسما ما بین طلوعین، همین که یه لحظه ما بین طلوعین باشه کافیه، بل فی فرض الجهل هوول مسما ولو قبل طلوع الفجر، در فرض جهل هم مسما صدق میکنه، حالا ولو قبل طلوع الفجر، هنوز از اون نگفتن چند ثانیه، اگر کسی که جاهل باشه بعد را بیفته بره، مثلا دیده که با یک جمعیتی داره میاد، مثلا این بنده خدایی هم به عنوان خدمه بردنش آمده، دیده آقای روحانی کاروان کاراش انجام داده و فلان اینها، را افتاد مثلا نیم ساعت قبل از اذان صبح، را افتاد رفتن سمت چی؟ رفتن سمت منا، این بنده خدا فکر کرد که خب میتونه با اینا را بیفته، را افتاد رفت. بعدن فهمید که آقا این فقط حکم ذوی الاعذار بوده، ذوی الاعذار روحانی کاروان چون میخواسته اینها رو ببره همراه ذوی الاعذار بوده، زنا و بچه‌ها و پیرمرده که سختشونه چون روز رمی شلوغ میشه دیگه، اینها رو بعدش شب بردن که شب برن رمیشون رو بزنن، قبل اذان صبح رمیشون رو تموم کنن، بیان تو چادرها که دیگه به جمعیت نیفتن که عرض کنم زیر دست و پا لهشن بندهای خدا. خب این چی شده؟ اینا زودتر رفتن، یه علتی که امسال از خانوما تقریبا کسی نبود، از خانومای ایرانی، خانومای ایرانی هم که بودن اون تعدادی که اکثرا بودن سنی ها بودن، دقت کردید خانومای ایرانی شیعه خیلی کم بودن، یه علتش چی بود توی لیستا؟ علتش همین بود که زنا رو شب میبرن کاراشون، یعنی کاروانا، روحانی کاروان، مدیر کاروان با بقیه میره مشعر، روحانی کاروان غالبا زنا رو برمی‌داره، با زنا میرن شب رمیشون انجام میدن، قبل اذان صبح اینا برمیگردن توی چادرای مناشون. مثلا اصلا اون ساعت نبودن، خیلی از چدم تعدادی هم که از خانومای ایرانی توی جریان بودن اکثرا اهل سنتی بودن که با شوهرشون روز میرفتن. خب اینم این بس، پس بنابراین جاهل بوده، چون جاهل بوده همین که چند دقیقه قبل از طلوع فجر هم بیتوته کرده برای او هم کافیه. و قد رخص للنساء و الضعفاء الوقوف لیلا، اونهایی که زنن یا ضعیفن گفتن یه مقدار شب بیتوته کنین، ولی افاضه قبل طلوع الفجر، گفتن قبل از طلوع الفجر به منا برن. چرا؟ چون رمی جمره عقبه بکنن که روز تو گرما نخواستم چی کار انجام بدن. و الموقف الاختیاری فی المزدلفه مازوکه، اون موقف اختیاری مزدلفه همین که ما انقدر توضیح دادیم، و الاضطراری لذوی الاعذار المسمى من طلوع الشمس الی زوال یوم العید، کسی مشکلی داشته یا کاری براش پیش آمده، یا حیاتی باشه تو روایت بود که دیر رسیده، حضرت گفتن اگه انقدر دیر رسیده به زوال، قبل از زوال ظهر روزه این روز دهم بتونه ولو یک لحظه در مزدلفه باشه، این حجش کامله، ولی اگه دیگه بعد از زوال برسه فرمودن تبدیل به عمره کنه، دیگه حج فاتح الحج، دیگه حج از دستش رفته. برای کسی که موقف اضطراری داره و نرسیده، آنم ما قبل از اذان ظهر خودش به مشعر برسونه کافیه. ولی می فرماید
و الموقف الاختیاری فی المستلفه همین که گفتیم و الاستراری لذب الاعذار المسما من طلوع شمسه الى زوال یومل ای. کسایی که عذری دارن، دیر رسیدن، نیامدن، پیرمرد بوده نتونسته، همین که از طلوع شمس تا زوال یوم عیدن باشه کافیه. ولی النساء و الضعفاء المسمى لیلا کما تقدم، همجوری گفتیم کسی که دیر رسیده، عذری داشته، بیهوش بوده، مریض بوده، علیل بوده، اینا اونهایی هم که نه عرض کنم ضعفا و نساء بودن که گفتیم از عرفه زودتر میان زودتر میرن، کسی که از قبل از وقت تو عرفه بوده این جلوتر شب میاد وامیسته و میره قبل از اون صبح میره، اونهایی که نه نرسیدن اصلا به اینجا که درک بکنن بعد از اون صبح تا زور وقت دارن بیان. این هم فرضه یرخم میکنم الله فرض مسئله. و اما مستند و فیزاله و اما اصل و وجوب الحضور فی المزدلفه، مزدلفه همون المشعر الحرامه یا جمعه، به خاطری که مردم در اونجا جمع میشن بعدش جمعه هم میگن محل اجتماعه، چون هیچ جا به اندازه اونجا قول آقای میگن کسی که میخواد صحرای محشر رو ببینه یک نمودش تو مشعر الحرامه، چادری که نیست تو مشعر، چادر نیست، برخلاف عرفات و منا هیچ چادر نیست، امکانات آنچنانی هم نیست. حالا چهار تا دستشویی اونجا زدن و عرض به خدمت شما هیچ چی، هر کسی رو نگاه میکنی یک کیسه سنگ دستشه، همه تو کوها متفرق، هر کی دنبالی که سنگ جمع کنه، هیچ کی به فکر هیچ کی نیست، هر کسی دنبال کار خودشه. عموما برنامه گروهی مثل عرفات که مثلا دعا جمع شن دعا هم بخونن، هر کی میده برنامه خودشه، هر کی هم خسته میخواد بخوابه بعد همون رو سنگا همون تیکه پارچه‌ای که داره پنگ کنه و همونجا بگیره بخوابه. و اما اصل وجوب الحضور فی المزدلفه المشعر الحرام یا جمعه فبما تقتضیه سیره القطعیه المتوارثه یدا بيد من زمن النبی و يدل عليه ايضا قوله تعالى که در آیه شریفه 198 سوره مبارکه بقره فاذا افستم من عرفات، زبانی که از عرفات کوش کردید، فذكروا الله عند المشعر الحرام، در کنار مشعر الحرام هست که خدمت شما اون صحرای مشعری که از حرمات الهی است و از کنم شعائر الهی است، اونجا چکار کنید؟ خداوند متعال رو ذکر کنید. در صحیحه حلبی سابقه هم خوندیم که فئن لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج، گفتن اگه به مشعر نرسه دیگه حج رو ازش فوت شده، که نشون دهنده که از اجزای اصلی حج. و اما وجوب البقا حتی طلوع شمس، از عقب شروع میکنن، از انتها شروع میکنن آیه ایوانی، میگن چرا باید تا طلوع شمس بمونه؟ فلم ینقل فلم ینقل فیه خلافون، درش خلافی نقل نشده. و یمکن استفادته من سیعت هشام ابن حکم از امام صادق، حضرت میفرمایند لا تجاوز وادی محصر حتی تطلوع شمس، از وادی محصر تجاوز نکن تا اینکه خورشید چیکار کند؟ طلوع کند. گفتم وادی محصر حد انتهایی مشعر بین مشعر و بین مناست، یعنی وارد منا نشو تا اینکه خورشید طلوع کند. البته اینم مثل الان نبوده زمان قدیم که چادر هر کسی و جاش مشخص باشه، علل قاعده دوست داشتن زودتر برن چادر برقرار کنن، جای خوب بگیرن، بهترین جا، جای نزدیک به عرض کنم خدمت شما جمره باشه، و لذا خب میخوام بگم که یه علاقه به اینکه زودتر برن وجود داشته. فلم ینقل فیه خلافون، روایتش هم گفتیم، فإن وادی محصر حیث انه من حدود المشعر الحرام، وادی محصر حد انتهایی مشعر از طرف مناس، فالنهی عن تجاوزه قبل طلوع، گفتن ازش عبور نکن، یدل علی لزوم المکث فی المشعر الحرام حتی طلوع، دلالت میکنه که شما حتما باید تا زمان طلوع تو مشعر باشید. ممکنه کسی اشکال بکنه و اذا قیل ان الوارد، میگه در موثقه، از اون طرف یه روایتی داریم موثقه اسحاق ابن عماره، میگه سألت ابا ابراهیم علیه السلام، از امام کاظم سوال کردم، ای ساعت احب الیک ان افیز من جمعه، کی رو شما دوست داری بهترین وقت برای که از صحرای مشعر من افاضه کنم و کوش کنم کی وقته؟ حضرت فرمودن قبل ان تطلع الشمس بقلیلن، قبل از اینکه چند لحظه قبل از اینکه خورشید بخواد طلوع بکنه، فهو احب الساعات الی، بهترین ساعت اینه. قلت فإن مكثنا حتى تطلع الشمس، شلوغ شد ریختن ملت واسطه میگم خلوت بشه بریم، حضرت فرمودن لا بأس، خب وحیه تدل على جواز الخروج قبل الطلوع، این میگه قبل از طلوع برید. جوابش اینه که حضرت نفرمود که، گفت کی کوچ کنم، حضرت فرمودن قبل از طلوع، خب وقتی میخوای کوچ رو شروع کنی چند دقیقه طول میکشه دیگه، تو صحرای مشعر تا زمانی که میخوای از مشعر خارجی حداقل 10 دقیقه یک روز تو راهی، پس قلیل من طلوع آفتاب که شروع به حرکت کنی تا موقع طلوع هنوز تو صحرای مشعری، همون دم وادی معصر که وانست دیگه، تا گفتن که بپر ازش بگی که مثلا از گفتن من شما زود از مشعر تمام شد.
جواب اینه که ان الافاضه تعنی شروع فی الخروج، افاضه یعنی شروع به خروج بکنی، و هو یحتاج الی وقت کبیر خصوصا مع افتراز زحام. خب این وقت میبره، مثلا که عرض شد که اونجا شلوغ طول میکشه تا شما بری، و من ثم یلزم تحقق الخروج بعد طلوع شمس. لذا کسی که شروع کنه قبل از طلوع آفتاب به افاضه راه بیفته، از کوه بیاد پایین راه بیفته تو مسیر تا بخواد خارج بشه، این خود چند دقیقه طول میکشه، لذا طلوع آفتاب رو در همونجا درک میکنه. و اما بدایت و وقت الوجوب که این سخت پیدا کردنش، مشهور میگن طلوع فجره. چند تا دلیل آوردن آیروانی تک تک یه ادله مورد مناقشه قرار میده. یکی صحیح معاویه ابن عمار از امام صادقه که در اونجا حضرت فرمودن اصبح علی طهارن بعد ما تصلی الفجر فقف ان شئت قریبا من الجبل و ان شئت حيث شئت فاذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثنى عليك ثم ليكن من قولك اللهم رب المشعر الحرام. حضرت میفرمایند که صبح کن تو همون خود صحرای مشهد، صبح کن در حالی که با طهارتی، بعد از این که دو رکعت نماز فجر رو خوندی، اگه دوست داشتی برو کنار کوه، دوست داشتی هر جا دوست داشتی واستا، وقتی واستادی خداوند متعال رو حمد کن، ثنای خداوند متعال کن، ادعا رو بخوان اللهم رب المشعر الحرام. خب حضرت فرمودن اسبه، خب امر به اسباح در مشعر الحرام یعنی چی؟ یعنی که باید حتما از ابتدای آفتاب اونجا باشی تا صبح. اسباح صبح کردن یعنی شب را به روز آوردن، شب را به روز آوردن یعنی همون لحظه اول طلوع فجر در اونجا باشی. یک دسته، یک دلیله. یه سری روایاتی داریم که گفتن زنها و بچه ها میتونن شب افاضه بکنن، درست شد؟ خب این که گفتن اونها میتونن شب افاضه بکنن، دلیل بر اینه که بقیه نمیتونن شب افاضه بکنن، باید شب رو در مشعر الحرام چکار بکنن؟ بمونن. اینا حق ندارن. و به روایات المجوزه للنساء والصبيان بالافاضه لیلا هم که خوندیم گفتن شب برن. حيث تدل على ان ما بعد الليل الذي بدايته طلوع الفجر، این دلالت میکنه در بعد شبی که ابتداش طلوع فجره و هو بدایت وقت الوجوب. میفرماین وقتی میگه اینها شب برن، معلوم میشه قبل از وقت وجوب اینا باید برن، و پس بنابراین ابتدای وقت وجوب میشه بعد از شب. بعد از شب کجای ابتدای وقت وجوب؟ اول از اون صبح. شون میفهمن و کلاهما قابل للتأمل. صحیحه معاویه که خب درسته که اسب ظهور امر ظهور در وجوب داره، ولی در صورتیه که در سیاق مستحبات نیامده باشه. اینجا سیاق مستحباته، در سیاق مستحبات سیاق واحد مانع از اینه که ظهور در وجوب پیدا کنه. بارها گفتیم الا علامت که حکم العقل، بنابراین که بگیم وجوب رو از عقل میفهمیم نه از ظهورات لفظی، که ایران مورد تأمل قرار دادیم و گفتیم مورد قبول نیست. میمونه روایت افاضه لیلن. ایشون میفهمن روایات افاضه لیلن عرض کنم خدمت شما این منافاتی نداره به این که وجوب از یک ساعت از نصف شب شروع بشه، یا وجوب از چی شروع بشه؟ از یک ساعت بعد از طلوع آفتاب شروع بشه. میگن آقا برای اینها اون مقداری که واجبه لازم نیست. روایت نمیگه که اینها حتما در غیر وقت وجوب واستادن. خوب دقت کنید، روایت نفی نمیکنه که اینها حتما در غیر وقت وجوب، میگه تمام وجوب لازم نیست درک کنن. به تعبیر من دقت کردید، منظور روایت یه که اینا لازم نیست تا طلوع فجر واستن، اینا زودتر کوش کنن برن، ولی این دلالت برای نمی کنه که وقتی که اینا توش واستادن، شب واستادن، بخشی از وقت وجوبه یا خارج از وقت وجوبه. روایت میره از کجا گم؟ شما از به چه تعهدی میگید روایت میخواد بگه نساء و ذوی الاعذار باید خارج از وقت وجوب بیان اونجا واستن؟ نه، روایت میخواد بگه اینا بخشی از وقت وجوب واستن کافیه، لذا این دلالت نمی کنه. اگر از 20 دقیقه قبل از طلوع آفتاب باید واستن، خب اینها قبلش رفتن اشکال نداره، یعنی با هر دوتا میسازه. اگرم نه، وجوب مبیت باشه، اینا بخش از مبیت درک کردن رفتن، اینم سازگاره. روایت ذوی الاعذار میخواد بگه اینا وقت رو به کامله درک نکردن، حالا چی ناقص وقت درک کردن یا اصلا درک نکردن. شما روایت هم بری میکنه که اصلا وقت درک نکردن، پس حتما وقت باید بعد از کوچه اینها باشه، درست شد؟ ما میگیم روایت از کجا هم چرت میزنه، ممکنه بخشی از وقت درک کرده باشن. و اما روایات الافاضه لیلا فهیه تتلاعم ایضا و کون بدایت وقت الوجوب ما بعد طلوع الفجر بساعت او قبله بساعت، مثلا این روایات ملائمن با با اینکه وقت وجوب ما بعد طلوع فجر به یه ساعت باشه، لذا اینا اصلا وقت درک نکردن، یا قبل از طلوع فجر به ساعتی باشه که اینها اصلا درک نکردن یا ممکنه بخششو درک کردن. ولا یختصو تلاوم ما کونه بدایت طلوع الفجر، بدایت طلوع الفجر فقط این دلالت نمیکنه که حتما بدایت طلوع الفجر است، همون لحظه ابتدایی فجر است، نه، ممکنه از ساعت 12 واجب باشه اینا بخششو درک کردن، ممکنه از یک ساعت بعد از صبح واجب باشه ابتدایش، ممکنه اینا بخششو درک کنن، ممکنه اصلا درک نکنن، ممکنه اذان صبح باشه اینا اصلا درک نکردن، ممکنه یه ساعت بعد از اذان صبح باشه بازم اینا درک نکردن، روایت با هیچ کدومش منافاتی نداره. و من کل هذا یتضح که ان الحکم به وجوب الحضور من بدایت طلوع الفجر مبنی على الاحتیاط تحفظا من مخالفه المشهور و الا فاصل براءته ينفي ذلك. میگه همین که شما لحظتا باید باشی اول از اون صبح رو اثبات نمی کنه. بحث بعدی که مطرح میکنن اینه که گفتیم یه عده‌ای میگن حتما باید مبیت هم داشته باشی، درست شد؟ باید حتما شب هم اونجا بمونی. این وجوب مبیت رو چکار کنیم؟ اینجا هم دوست رو دلیل آوردن، این هم پیش کدوم به درد نمیخوره. بعضی آمدن گفتن پیغمبر شب رفتن اونجا موندن. خب پیغمبر رفتن انجام دادن واجب تعصی کنیم، امکان واجبن تعصیان واجبا و امکان مستحبن فتعصی مستحب بود. اگه پیغمبر مبیت رو به عنوان عمل واجب انجام دادن واجب تعصی کنیم، اگه پیغمبر مستحب میدونستن خوب بوده. خب شب چه کار کنیم؟ تو عرفات که دیگه کوش کنیم بالاخره کجا بریم؟ این دو سه ساعت وقتی نیست که بریم مکه هتل بخوابیم دیگه. لذا پیغمبر چیکار کرد؟ آمدن تو صحرای عرفات ذکر خداوند متعال گفتن. مگه چقدر تو عمر انسان حج، خود پیغمبر چند تا حج مگه تو عمرشون روزیشون شد که بعد حالا بعد از اینکه اسلام صادر شد دو بار پیغمبر حج رفتن دیگه علی ظاهر. خب منم که دو بار مثلا حج بعضی که آمدن تو مکه مستقر شده یا بعضی عموم مردم یک بار در عمرشون حج برشون پیش میاد، همون یک بار حج همش دنبالی باشی که عرض کنم خدمت شما همش استراحت کنید، غذای خوب بخورید. همینا که میرن اینقدر ما روایت داریم که مثلا کربلا که میرید تو امام صادق با جمعی داشتن میرفتن اینا دندان من سمت کربلا چیز دارن مرغ گذاشتن پختن دارن میخورن، حضرت فرمودن که اینا نه عروس، عروسی که نمیریم که. حالا دو مکه کربلا آدم میره غذای راحت داره، حالا میره کربلا آقا با کاروان فلان میریم، چرا؟ اونها غذاشون بهتره. حالا 7-8 روز کربلا بودین نون ماست بخور، نمیره که آدم. یا یکی ایام اربعین، من میگم با واسه این قضیه اربعین با اون روح زیارت امام حسین چقدر متفقه. یا آقای دعوت از طرف دفتری که از مراجع دفتر آقای حکیم اصلا تعداد مهمان میکنه، چون میگم من تو عمرم همچی سفره نیده بودم. میگم مثلا 4-5 مدل ماهی فقط بود، 7-8 مدل گوشت مختلف، برنج، نون، فلان، خوب یه سفره فقط همچون مردم میخوردن و میرفتن اصلا. خب میخوام بگم حالا اب نداره او دعب زیافت و پذیراییه عرب ها یک طرف، اینکه انسان هم اونجا که میخواد بره در حالی که میخواد بره زیارت امام حسین علیه السلام همش دنبالی باشه که اگه غذا بگیره یه لقمه بخوره، از اون غذا بگیره یه لقمه بخوره، بریم فلانجا تو صف وا میسیم اینجا چی میدن، اینجا کوفته مثلا تبریزی میدن، فلانجا بریم مثلا هر میوه تافشه وچی نداره که. حالا به قول همین ضرب المثل خودمون مشهدی ها که میگن که کار خودت نیست، کارتون از خودته. حالا بالاخره غذا که مفصله میفنا. حالا بلند شده رفته حج، میبینیم مشعر بلند شده رفته گوشه پتو پنگ کرده گرفته خواب بیده. بابا مگه در تمام عمر چند شب نصیبت میشه اینجا که حالا این شب که آمدی اینجا کم خستگی رو تحمل کن. خدا خداوند متعال وقتی میگه که فذکر الله ان مشعر الحرام، خب آدم ذکر خداوند متعال بگه دیگه. پیغمبر حالا چیکار میکردن؟ چه کاری بهتر بود؟ خب قطعا اینه که آدم بره مشعر واسه دعا بخونه، حرام که نیست که رفتن تو مشعر دیگه. خب اینکه وجه نداره که بگیم حتما وجوبه. و اول قول به وجوب المبیت فقط یستدل له بالتعصی که عرض کردیم جوابش. یک روایتی هم داریم صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرمایند لا تجاوز الحیاض لیلة المزدلفه، لیله مزدلفه از او حیاض تجاوز نکن. خب این هم به درد نمیخوره. آقا این آمدن گفتن لا تجاوز الحیاض لیلة المزدلفه دلالت میکنه که شما حتما باید مبید داشته باشی. حالا مبید ولی قایدش یه که نباید از او حیاضی که حد من حدود المستلفه هست چیگاه کنی تجاوز کنی. لا تجاوز الحیاض لیلت المستلفه یعنی اونا بیرون نرو. دومیش هم اینه که عرض کنیم خدمت شما این روایت چی میگه؟ مثلا این روایت ناظر به این نیستش که در لیلت المستلفه توی مشعر الحرام باشد خروج نکن،
میگه اگر توی لیلت المستلفه توی مشعر الحرام بودی از این حد مشعر حیاض، الان دیگه ظاهرا اون حوزها نیست، ولی اون زمان ظاهرا یکی از گوشه یک حدی، حالا من الان ایرش نمیدونم این حیاض حیاض طبیعی بوده یا حیاض دستساز بوده، یعنی حیاض بوده که درست میکردن، چون اون زمان رسم بوده برای که آب رو جمع میکنن حوضای بزرگی درست میکردن که درش آب جمع میکردن، یا نه مثلا حالتایی بوده که توی سنگ، احتمال داره حوضایی بوده که دستساز درست کردن که آب اونجا جمع بشه که مردم یا آب بریزن که مردم به چارپاهاشون بیان استفاده کنن. خب اون حیاض رو حاشیه مشعر درست کرده بودن. حضرت میگن از این حوضه برتر نرو، از مشعر خارج نشو. یعنی چی؟ یعنی اگر بودی لیلت المصطلفه خارج نشو. نمیگن که حتما در لیلت المصطلفه در اونجا باش. آقا بودو بریم تو مزدلفه. چرا؟ به خاطر که باید نریم از حیاض، باید که از حوضه خارج نشیم. که میگه از حوضه اوبر نرو، یعنی که حتما باید باشی مقدمتا لصدق این، نه مثل اون کسی که میگه آقا شراب نخور، میگه کم شراب بخریم که گفتن نخور صدق بکنه که شراب نخور، یه گفتن شراب نخور دلیل نداره که شراب داشته باشه نخور، خب شراب هم نداشته باشی. یکی حضرت میگن که از حیاض لیلت المصطلفه عبور نکن، نه به معنای که شب حتما باید باشی که آقا حضرت نهی کردن مقدمتا لامتثال نهی باید اونجا هم باشی، نه حضرت میگن حالا بلند شده آمدی رفتی اسمت آب بدی، حواست باشه که از این حوضه اوبرتر نرو که خارج از مشعره. حضرت اینو دارن میفرماین، نمیفرماین که حتما مقدمتن هم باید باشه. حیث و انهود حیث و یدل و روایت دلالت میکنه و لزوم المبیت، میگه شب باید باشی، قایته لا یجوز تجاوز الحیاض التي هي حد من حدود المستلفه، از این حوضه ای که کنار مستلفه بوده بیرون نرو. بعضی هم آمدن به او صحیحه معاویه تمسک کردن، گفت اصبح علا طهرن، میگن آقا وقتی میگه اصبح یعنی چی؟ یعنی صبح در اونجا باش. ای که میگه صبح کن در اصبح علا طهرن، اگر دلالت بر وجوب بکنه میگه صبح کن در عرض کنم خدمت شما مزدلفه، خب بسی دلالت میگه باید یک بخشی از شب باشیم تا صبح صدقه بکنه. خب فالمفهمان و به صحیح معاویه المتقدم الامر بالاصباح على طهرن فان ذلك يلازم المبيت في المزدلفه والا كيف يتحقق الاصباح فيها. جوابی هم روشنه که اولا که این مستحبه، این دلالت بر وجوب نمیکرد، اگر هم دلالت بر وجوب بکنه شما دو ثانیه قبل از اون، به قول این چیز میگن قبل از اون یک تیک تیک میکنن، شما هم قبل از همون تیک تیک وارد مشعرم بشی اصبح على طهرن صدق میکنه. این بحثش غیر از مبیت، مبیت یعنی بخش متنابه از شب رو باشی، این حرف شما رو اثبات نمیکنه، این حرف ما رو اثبات میکنه که نهایتش یه که باید از لحظه اذان صبح اونجا باشی، اصبح علی طهرن یعنی از اول اذان صبح اونجا باش، این دلالت نمیکنه که بخشی از شبم باید اونجا باشیم. ول کلو کما ترا، اما الاول او دلیل اول چرا به درد نمیخوره، میفرماین که فلان التعصی یعنی الاتیان بالفعل على نحو الذی اتا به صلی الله علیه و آله و سلم، اینکه ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، خب ما باید تعصی بکنیم، ولی این تعصی یعنی پیغمبر واجب انجام داده واجب انجام بدیم، ولی پیغمبر مستحب انجام داده که تعصی به این نیست که ما واجب بدونیم، ان واجبا فواجب و ان مستحبا فمستحب و حيث لا يعلم انه اتى به بنحو الوجوب بل اقصى ما يدل عليه الفعل هو عدم الحرمه و مطلق الرجحان. حالا یا بگیم از اینکه پیغمبر رفتن نشون دهنده که این فعل دلالت بر عدم حرمت، یا بگیم چون فعل عبادی همونجوری که تو اصول گفتیم و بارها توضیح دادیم عمل عبادی باید حداقل راجح باشه، دلالت بر مطلق رجحان اما از وجوب و استحباب میکنه ولی وجوب رو که ثابت نمیکنه. فلا یثبت لزوم فعلی به نحو الوجوب. اما ثانی لا تجاوز الحیاض لیلة المصطلفه فإن أقصى ما يدل عليه النهی، بیشترین چیزی که نهی دلالت میکنه چیه؟ هو ان من کان فی المزدلفه، حالا کسی که آمد تو مزدلفه بود لا یحق له تجاوز الحیاض لیلة، نباید از حیاض بگذره از وادی مشعر خارج بشه، ولی ولا یدل على لزوم تجاوز فیها تواجد فیها لیلة، نمیگه که حتما شب برو اونجا که از حیاض خارج نشی. و اما الثالث فان الاصباح على طهر على تقدير وجوبه، اولا که واجب نیست گفتیم، نهایتش مستحبه، اگرم واجب باشه يتحقق امتثاله بدخول المستلفه قبل طلوع الفجر بدقيقه او اكثر، دو دقیقه قبلش هم وارد شما بشی، مهم اینه که طلوع آفتاب باشی، این اصبح صدق میکنه، دلالت نمیکنه که حتما باید مبیت هم شب داشته باشی. کسی که 5 دقیقه از شب رو یک جا هست میگن مبیت کرده، میگن شب اونجا بیتوته کرده،
نمیشه دیگه. حتی به نظر من بیتوته لیل به نیم ساعت هم محقق نمیشه. اگه گفتن شب رو در فلان جا باش، کسی 20 دقیقه قبل از اذان صبح رفته اونجا، نمیگم باش بیتوته کرده. بیتوته حداقل باید یه ساعت دو ساعت باشه دیگه. پس بنابراین اون بیتوته که شما میگه با این محقق نمیشه. و علیه فالحکم به وجوب المبیت فی المزدلفه لیلت العاشر لا یمکن اثباته به دلیل، بل دلیل و هو اصل البراءه یقتضی عدم. و مشهور هم حکمشون به این نیست که بخوام بگیم که تحفظا من مخالفت المشهور احتیاط کنیم. بحث بعدی که رکنش چقدره. رکن گفتیم مسماست. خب این صحیح حلبی برایش دلالت دیگه، گفت فإن لم یدرک المشعر الحرام فقط فاته الحج، اگه به مشعر نرسه حجرش فوت شده. خب این نشون دهنده ایه که حداقل به میزان مسما باید باشه، باید درک بکنه. درک به همین که چند لحظه باشه صدق درک میکنه. و اما ان الرک هو المسما ما بین طلوعین، صحیحه حلبیه از سابقه که اونجا فرمودن فإن لم یدرک المشعر الحرام فقط فاته الحج، اگر درک نکنه مشعر الحرام و حج ازش فوت شده. روایات دیگه ای هم داریم، فإن الادراک یتحقق بالمسمى فی فطرة الوقوف الواجب، چند ثانیه هم که باشه ادراک صدق میکنه. و اما امتداد الركن الى المسمى ليلا في حق الجاهل، گفتید کسی که اگر مسمای شب، مثل همون کسی که گفتم که همین خدمه کاروان بود حواسش نبود که روحانی باید بره، تو باید بمونی، بلند شد رفت، چرا چه دلیلی داریم؟ اینجا هم نص خاص داریم، صحیحه مسمع ابن عبدالملک از امام کاظم علیه السلام که میگه رجل وقف مع الناس به جمعه، یه بنده خدای با مردم توی عرضم خدمت شما چیز بود، تو جمعه توی صحرای اشعر بود، ثم افاض قبل ان یفیض الناس، هنوز مردم نرفته بودن، گفت بریم جای خوب بگیریم، شب پاشد رفت. حضرت فرمودن ان کان جاهلا، اگر نمیدونسته فلا شیء علیه، هیچ اشکالی نداره، و ان کان افاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاطن، پس اگر جاهل بوده هیچی، ولی اگر جاهل نبوده و قبل از طلوع فجر رفته، طلوع شمس نگفتن طلوع فجر گفتن، قبل از اذان رفته، فعلیه دم شاتن، باید چیکار بکنه؟ یک گوسفند کفاره بده. این که کفاره باید بده معلوم میشه حجش صحیحه، پس معلوم میشه وقت که رک رو درک کرده. و سندها اذا کان قابلا للتعمل به طریق الکلین من ناحیت سهل، که ما گفتیم قبلا توضیح دادیم که الامر فی السهل سهلون، ولی به طریق شیخ صدوق هیچ اشکالی درش نیست، علاوه بر اینکه به همون طریق مرحوم کلینی هم الامر فی السهل سهلون. و اما ترخیص فی الافاضه لیلن، گفتیم ذوی اعذار و ضعفا میتونن شب برن، این هم نص خاص داریم. صحیح ابی بصیر از امام صادق میگه رخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للنساء و الضعفاء، این نساء عرض کرده که لازم نیست ضعیف باشن ها، مطلق نساء، لذا شب زنان زودتر راه میندازن میبرن. ایفیزو ان جمعین بلیلین، اینا حق دارن که از جمعه شب افاضه کنن. این که بالاخره معلوم میشه همون زمان هم پیغمبر دوست نداشتن تو شلوغی ها زنا برن بین مرده که حالا میخوان رمی بکنن، فرق هم میکنه بین طواف. طواف همه در حال حرکتن، چون در حال حرکتن این امکان متعارف وجود داره که انسان فاصله شو با قبل و بعد رعایت بکنه، ولی وقتی همه فشار میارن دارن میرن جلو که سنگ بزنن، دیگه برای خودش جوری که اصلا اینجوری که شما بگی آقا من رعایت کنم، مواظب باشم، دورمو بگیرن، فشار نیارن، از این خبرها نیست. و ایرم الجمرته به لیله، حضرت اجازه دادن برن توی عرفات و رمی جمرشون رو شب انجام میدن. فاذا ارادوا ای زور البیت، اگر خواستن همون شبی را بیفتن برن و اعمال مکهشون هم انجام بدن، وکلوا من یذبح عنهن، یه وکیل بگیرن پول بهش بدن به وکالت از اینها ذبحشون رو انجام بده. روایت دیگه هم داریم در این خصوص، تک روایت نیست. بحث بعدی بود که اینم با قبل توضیحش گذشت، فقط دوباره اینجا تکرارش میکنیم، اینه که اگر کسی نرسید اصلا تا کی حج اگه برسه از دستش رفته. ما گفتیم برای کسی که نرسیده و امکان نداشته و عذری داشته، تا قبل از اذان ظهر اگر برسه یه لحظه تو مشعر باشه حجش رو درک کرده. این روایت هم قبلا خوندیم، امتداد موقف استراری صحیح معاویه ابن عمار از امام صادق، من افاض من عرفات الی منا کسی که از عرفات رفته، اون روایت قبلم خوندیم، اون دیگه اون آقای ایروانی الان اینجا ذکر نمی‌کنه، یه روایت دیگه جاش میارن، ولی گفتیم که کسی که تا زوال ظهر حضرت گفتن برسه درک کرده حج رو. من افاضه من عرفات الی منا، از عرفات را افتاد تو مشعر توقف نکرد، رفت مستقیما به منا. فلیرج باید برگرده، ولیعت جمعن باید بیاد تو صحرای مشعر، ولیقف بها باید اونجا یه وقوفی بکنه. و امکانت و قد وجب الناس قد افاضوا من جمع، اگرچه وقتی برسه که مردم دیگه کوش کرده باشن. و هی و الام تو، خب میگم آقا این روایت به زوال ظهر که مقید نمیکنه، که تا 3 روز بعدم هم امکانش هست. روایت و الام تو قید امتداد الموقف الی الزوال، ولی الا ان ذالک ورد فی من لم یدرک کل الموقفین. حیاتون باشه تو روایتی گفتیم کسی که تا زوال ظهر نرسه هیچ کدوم از موقفین رو درک نکرده، او روایت تقیید میزنه که باید برگرده اگرچه مردم نرسیده باشن، به شرطی که تا ممکنه، به شرطی که تا زوال باشه. ممکنه شما بگید آقا او ماره کسیه که اصلا به صحرای عرفات نرسیده، درست شد؟ ولی ماره کسیه که نه، خودش اصلا وانسته، حواسش پرت بوده، رد شده، یعنی تو عرفات بوده به مشعر رو وانسته و رفته. میگیم این بعیده، کسی که تو عرفات بوده از مشعر رد شده رفته، بگیم این وقت برگشتش اوسه از روی که اصلا نرسیده از راه دور آمده. به وحدت ملاک میگیم وقتی کسی که از راه دور آمده اگر مشعر رو تا زوال درک نکنه حجازش فوت شده، علل قاعده کسی که عرفات هم بوده رفته، یه هم اگه مشعر رو درک نکنه حج ازش فوت شده. و هو کافن میفرماین در مورد کسی که هیچ کدوم از موقفین رو درک نکرده زوال آمده، همین مقدارم کافیه. در صحیح عبدالله ابن مغیر است، میگه جا انا رجلون به منا، یک کسی منا آمد پیش ما، فقال اینی لم ادرک الناس بالموقفین جمیعا، من مردم رو در دوتا موقف درک نکردم. فدخل اسحاق ابن عمار علی ابی الحسن علیه السلام فسأله عن ذلك، اسحاق ابن عمار آمد از امام صادق سوال کرد، ببخشید از امام کاظم سوال کرد، فسأله عن ذلك فقال، حضرت فرمودند اذا ادرک مزدلفه، اگر به مزدلفه برسه، فوقف بها قبل ان تزول الشمس یوم النهر، قبل از ظهر روز دهم یه لحظه بتونه در مزدلفه بمانه، فقط ادرک الحج، حج رو درک کرده. اگر نرسه حج رو درک نکرده. و این که بخوایم بگیم این فرق میکنه با مورد کسی که عرض کنم خدمت شما از عرفات آمده و کوچ کرده، این با هم دیگه تفاوت دارن؟ نه، به نظر میرسه اینا حکمشون یکیه و کسی که بالاخره تا ظهر دیگه به صحرای مشعد نرسه، حج رو از اساس درک نکرده. حاضر تمام کلام، بحث رمی جمعه عقبه انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.